ما در طول روز چیزای زیادی میخونیم. خوندنی که شاید خیلی اوقات سطحی و سرسریه. اما در این بین استثنایی هست و اونم خوندن کلام خدا یعنی کتاب مقدسه که نمیشه خوندن اونو سطحی و سرسری گرفت.
اگر ما فقط کلام خدا رو در ذهن خودمون نگاه بداریم و فقط دانش کتاب مقدسیمون رو افزایش بدیم و این دانش هرگز به بخش‌های عملی زندگیمون راه پیدا نکنه، فایده‌ای نداره. در حالی که وقتی که اون رو نگاه می‌داریم، وقتی اون رو انجام می‌دیم و به قول کتاب یعقوب تنها شنوندگان کلام خدا نیستیم بلکه کنندگان اون، تنها در این صورته که کلام خدا منشأ برکت زندگی مسیحی ما خواهد بود.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بسیاری از ما وقتی کلام خدا رو میخونیم احساس میکنیم که از اون چیزی نمیگیریم. اما واقعیت اینه که اگه من و شما میخواهیم در سلوک خودمون با خداوند زندگی مبارک و پرثمری رو تجربه کنیم، باید هنگامی که کلام خدا رو میخونیم اونو نه به شکلی سطحی و سرسری بلکه با دقت بخونیم تا اونو خوب بفهمیم، اونو به یاد بیاریم و بعدم اونو در زندگیمون عملی کنیم. از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه دیگه از سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما همراه بشید تا ببینیم چطور میتونیم کیفیت خوندن کتاب مقدس رو در زندگیامون ارتقا بدیم.
بله، اگه با ما همراه بوده باشید میدونید که ما در حال بررسی چگونگی خوندن کلام خدا در سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما هستیم. امیدوارم که این سری برنامه ها حقیقتاً شما رو وابدارن و به چالش بکشن تا بیشتر از پیش فکر و دل خودتون رو در کلام خدا غوطه بر کنید و بذارید که خدا با شما صحبت کنه. خوندنی که همراه با دعا، همراه با تأمل و تفکر عمیق بر اون و در این حال با استمرار و نظام منده. خوندنی که در اون نوشتن و یادداشت برداشتن نقش پررنگی رو ایفا میکنه و تمرکز ما رو در خوندن بیشتر میکنه. اگه به خاطر داشته باشید ما در طول برنامه های پیش به همه این موضوعات اشاراتی داشتیم و مخصوصا در برنامه قبل بررسی چند روش مطالعه کتاب مقدس پرداختیم که اگه به خاطر داشته باشید یکی از این روش ها از 5 مرحله تشکیل شده بود که در برنامه قبل به 2 از این 5 مرحله پرداختیم که مرحله اول پرسش و پاسخ بود و مرحله دوم هم مرحله کلیدیابی که در این مرحله به دنبال کلمات کلیدی در اون متن می‌گردیم، کلمات یا عباراتی که به طور خاصی در اون متن تکرار شدن یا مورد تاکید قرار گرفتن. امروز به 3 مرحله باقی مانده خواهیم پرداخت که اختصار نویسی، آیه یابی و کاربرد یابی هستند. اختصار نویسی در واقع یعنی این که وقتی اون متن مورد نظر رو خوندید، یک بار دیگه با کلمات و عبارات خودتون اون رو به اختصار بنویسید. در واقع نکات اصلی که در اون متن توجه شما رو جلب می‌کنن رو تهیه کنید و از نمای کلی اون بخشی که مورد مطالعه قرار دادید خلاصه‌ای بسیار کوتاه تهیه کنید. این روش به شما کمک می‌کنه تا هنگام مطالعه هوشیار و متمرکز بمونید و به این ترتیب بهره بیشتری از کلام خدا ببرید. در واقع در این مرحله ما متن کتاب مقدس رو با زبان خودمون بازنویسی می‌کنیم که در این مرحله اگر پاراگراف به پاراگراف پیش برید بهتره. خب این واضحه که کلمات ما الهام الهی نیستن، چون تنها کلام مکتوب خدا الهام الهی محسوب میشه. پس فکر نکنید که کلمات بازنویسی شده یا اون خلاصه‌ای که از اون بخش تهیه کردید معادل با کلام خداست. اما این روش ابزاریه بسیار مفید برای تعمق و اندیشیدن و تمرکز بهتر بر اون آیات. نکته جالب اینه که این روش به شما کمک خواهد کرد تا بخش‌های دشوارتر کتاب مقدس رو بهتر درک کنید. مثلا گاهی ما به قسمت‌هایی می‌رسیم که شاید از لحاظ داکترین یا آموزه‌های تعلیمی بسیار سنگین هستن و انگار اصلا نمی‌فهمیم که این بخش درباره چی داره صحبت می‌کنه. اما اگر همه سعی و تلاشمون رو به خرج بدیم تا اون بخش رو با زبان خودمون خلاصه کنیم، شاید کمک کنه که اگرچه همه چیز رو در اون بخش درک نکنیم، اما در خلال این خلاصه کردن مطالب بیشتری آیدمون بشه تا اینکه فقط به خوندن صرف اون متن اکتفا کنیم. پس مرحله اول پرسش و پاسخ بود، مرحله دوم کلیدیابی، مرحله سوم اختصار نویسی و بعد به مرحله بعدی میرسیم که میتونیم اسم اون رو مرحله آیه‌یابی بگذاریم. به این معنی که در این مرحله به دنبال آیات مرتبط بگردیم. یعنی آدرس آیاتی که در بخش‌های دیگه کلام خدا یک جوری با این متن در ارتباط هستن رو پیدا کنیم و در حاشیه کتاب مقدسمون و یا در بین خطوط اون متن یادداشت کنیم. خود من خیلی به انجام این کار عادت دارم. کاری که حقیقتاً خوندن کلام خدا رو خیلی لذت بخش می‌کنه. در این مرحله در واقع ابتدا از خودم سوال می‌کنم که آیا این متن منو به یاد آیات دیگه‌ای در کلام خدا می‌اندازه؟ چه آیات دیگه‌ای در کتاب مقدس درباره همین موضوع صحبت می‌کنن؟ به طور نمونه به یاد دارم روزی در مطالعه روزانه‌ام به فصل پنجم کتاب دانیال رسیده بودم. در همون بخشی که در مهمانی بلشاسر آخرین پادشاه بابل به ناگاه نوشته‌ای روی دیوار ظاهر میشه. اما هیچ کدوم از بزرگان مملکتی قادر به خوندن و درک معنی اون نیستن. و در این بین بلشاسر با پیشنهادی که بهش میشه دانیال رو به دربار خودش میاره و به او میگه که اگر این نوشته روی دیوار رو بتونه بخونه و تفسیرش رو هم برای او بیان بکنه، لباس ارغوانی سلطنتی به او خواهد بخشید و طوقی از طلا بر گردنش خواهد آویخت و او رو شخص سوم مملکت خواهد کرد. اما در آیه 17 دانیال به او میگه هدایایت از آن تو باشد و انعامت را به دیگری ده، ولی نوشته را برای پادشاه خواهم خواند و تفسیرش را برای او بیان خواهم کرد. به محض اینکه این آیه را خوندم، این من رو به یاد واکنش ابراهیم و همچنین الیشع نبی انداخت و بنابراین آیات مرتبط، یعنی پیدایش فصل 14 آیات 21 تا 24 رو که درباره واکنش مشابه ابراهیم با دانیاله و دوم پادشاهان فصل 5 آیه 16 هم که درباره واکنش مشابه الیشع هست رو در کنار دانیال فصل 5 آیه 17 یادداشت کردم که در واقع همه این آیات یه جوری به ما درباره روحیه پولدوسی در خدمت اخطار میدن. بنابراین من و شما هرچی بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه کنیم، خواهیم دید که روح القدس آیات مرتبط دیگری رو به ذهن شما میاره و به این ترتیب درس‌های روحانی خاصی رو به شما آموزش میده. اما ما در این بین برای پیدا کردن آیات مرتبط میتونیم از ابزار دیگه ای از جمله آیه‌یاب یا کتب تفسیر معتبر هم استفاده کنیم. ابزاری که در واقع برای مطالعه عمیق کلام خدا ابزاری بسیار مفید هستند. مثلا در آیه یاب که به انگلیسی concordance خوانده میشه، ما میتونیم در اون به دنبال کلمات ویژه مثل امید، فیض و یا عیسی بگردیم و آیه یاب فهرست همه آیاتی که اون کلمه در اونها ظاهر شده رو در اختیار ما میذاره که این موجب میشه که وقتی اونها رو در کنار هم قرار بدیم، غالباً به ارتباطی جالب بین اونها پی ببریم و به این ترتیب به کشف درس‌های روحانی که در ارتباط با این آیات با هم نهفته است نائل بشیم. راستش این مرحله یکی از قدم‌هاییه که من شخصاً به اون خیلی علاقه دارم، چون در کنار یاد گرفتن مطالب جدید قادر به دیدن هماهنگی و ارتباط عجیب بین بخش‌های مختلف کلام خدا هم میشم. مثلا فرض کنید که شما در حال مطالعه کتاب لاویان در عهد عتیق هستید و دارید درباره خون قربانی‌ها می‌خونید، خونی که می‌بایست برای آمرزش گناهان و کفاره اونها ریخته می‌شد و در ادامه خوندنتون همچنین درباره سایر قربانی ها هم میخونید و بعد متوجه میشید که کتاب عبرانیان هم درباره این موضوع، یعنی قربانی ها و خون، صحبت میکنه و اون رو با خون مسیح مرتبط میکنه. خون مسیح که بر قربانگاه صلیب برای آمرزش گناهان ما ریخته شد و میبینید که قربانی های مذکور در عهد عتیق و کتاب لاویان در واقع سایه از قربانی کامل مسیح بود. در واقع متوجه میشید که فرق بین عهد عتیق و عهد جدید در صلیب مسیحه. انگار صلیب مسیح درست بین عهد عتیق و عهد جدید قرار گرفته. به طوری که کتاب لاویان به جلو نگاه میکنه بر صلیبی که در آینده مسیح به عنوان قربانی قرار بود بر اون بمیره و خونش بر اون ریخته بشه. و کتاب عبرانیان هم به عقب نگاه میکنه. بر اون صلیبی که در گذشته مسیح بر اون مرده بود و خونش بر قربانگاه صلیب ریخته شده بود. و به این ترتیب متوجه میشید که در هر دو کتاب آیات زیادی به چگونگی پاک شدن یا مقدس شدن از گناه اشاره میکنن و اینکه خدا چه راهی برای آمرزش گناهان ما و آزادی از حس شرم و تقصیر حاصل از اون تعیین کرده. و وقتی که این آیات مرتبط رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم که همگی در نهایت به اونچه که مسیح بر روی صلیب انجام داد اشاره میکنن. البته فراموش نکنیم که در این مرحله از مطالعه، یعنی پیدا کردن آیات مربوط به هم، قاموس کتاب مقدس هم میتونه کمک بسیار مفیدی باشه. پس تا به حال به 4 مرحله اشاره کردیم. اول مرحله پرسش و پاسخ، دوم مرحله کلیدیابی، سوم مرحله اختصار نویسی و 4 مرحله آیه یابی. و حالا به مرحله 5 میرسیم که مرحله کاربردیابیه. در واقع در این مرحله نهایی ما باید از خودمون بپرسیم که این متن چه درس عملی به من میآموزه، چه نتیجه گیری عملی در اختیار من میذاره و در نهایت کاربرد یا کاربردهای عملی اون چیه؟ یعنی حالا من با اون چه خوندم چه کار باید بکنم؟ اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه‌های قبل نگاهی به مزمور 119 داشتیم. حالا هم از شما دعوت می‌کنم که اگر کتاب مقدس‌های خودتون رو به همراه دارید، دوباره با هم به این بخش، یعنی مزمور 119 مراجعه کنیم. جالبه که این موضوع، یعنی به کارگیری کلام خدا و پیاده کردن اون در زندگی عملی، یکی از موضوعاتیه که مزمور 119 که تمرکز اصلیش بر کلام خداست به اون خیلی اشاره کرده. و راستش این تأکید نه فقط در مزمور 119 بلکه در همه بخش‌های کلام خدا هم همواره مشاهده میشه. مثلا در آیه 32 از مزمور 119 میخونیم: در طریق فرمانهای تو میدوم، که در واقع میخواد بگه که اون چه رو که از کلام تو آموختم با شتاب به انجام خواهم رسونید. در آیه 33 هم میخونیم: خداوند طریق فرایز خود را به من بیاموز، آنگاه آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت. به شما توصیه میکنم که یک بار دیگه مزمور 119 رو بخونید و هرگاه که به کلمه نگاه داشتن یا حفظ کردن میرسید، دور اون خط بکشید. مثل همین آیه‌ای که الان خوندیم که میگه آنگاه آنها را، یعنی فرایزت رو، تا به آخر نگاه خواهم داشت. بیاید با هم به چند نمونه از آیاتی که به حفظ کردن یا نگه داشتن کلام خدا اشاره میکنن نگاهی بندازیم. مثلا در آیه 34 میخونیم: مرا فهم عطا فرما تا شریعت تو را نگاه دارم. در آیه 44 هم میخونیم: شریعت تو را همیشه نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد. و به همین ترتیب در آیات 55 و 56 هم میگه: خداوند و شبانگاه نامت را یاد میکنم و شریعت تو را نگاه میدارم. این نصیب من شده است زیرا احکام تو را نگاه داشتم. در واقع تکرار عبارت نگاه داشتن کلام خدا و تأکید خاص بر اون نشون میده که اگر ما فقط کلام خدا رو در ذهن خودمون نگاه بداریم و فقط دانش کتاب مقدسیمون رو افزایش بدیم و این دانش هرگز به بخش‌های عملی زندگیمون راه پیدا نکنه، فایده‌ای نداره. در حالی که وقتی که اون رو نگاه می‌داریم، وقتی اون رو انجام میدیم و به قول کتاب یعقوب تنها شنوندگان کلام خدا نیستیم بلکه کنندگان اون، تنها در این صورته که کلام خدا منشأ برکت زندگی مسیحی ما خواهد بود. این موضوع در آیات دیگه مزمور 119 هم دوباره و دوباره تکرار شده و مورد تأکید قرار گرفته. در آیه 57 که میگه: خداوند نصیب من است، عهد میبندم که کلامت را نگاه دارم. یا در آیه 60 دوباره میگه: میشتابم و درنگ نمی کنم تا فرمانهای تو را نگاه دارم. و در آیه 67 که میگه: پیش از آن که مصیبت بینم ره به خطا میپیمودم، اما اکنون کلام تو را نگاه می دارم. در آیه 101 هم می خونیم: از ریش سپیدان فهیم تر شدم، زیرا احکام تو را نگاه می دارم. پای خود را از هر راه بد باز داشتم تا کلام تو را نگاه دارم. در آیه 112 هم می خونیم: دل خود را به حفظ فرایز تو مایل ساختم، تا به ابد و تا به آخر. آیه 145 هم میگه: به تمامی دل فریاد برمی آورم، خداوند و مرا اجابت فرما و من فرایز تو را نگاه خواهم داشت. و همچنین در آیه 167 دوباره می‌خونیم جان من شهادات تو را نگاه می‌دارد و آنها را بسیار دوست می‌دارم. مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت اگر مرا دوست بدارید احکام مرا نگاه خواهید داشت. یعنی در واقع از اونها در عمل اطاعت خواهید کرد و در زندگی خودتون اونها رو در عمل پیاده خواهید کرد. یعنی با اونها فقط معلومات کتاب مقدسی خودتون رو افزایش نخواهید داد، بلکه با کاربرد عملی که دارن اونها رو در زندگی خودتون به اجرا در خواهید آورد. پس عزیزان مواظب باشیم که خوندن کتاب مقدس ما تنها به این ختم نشه که با اصول تعلیمی، نمودارها، تاریخ وقایع، جدول بندی ها و تقسیم بندی های هر کتاب و خلاصه نقل قول ها و نکات مهم اون آشنا بشیم و بس. من و شما ممکنه همه کتاب مقدس رو از حفظ بدونیم، اما هرگز نگذاشته باشیم که توسط اون زندگی ما متحول بشه. کلامی که حقیقتاً زنده و بسیار قدرتمنده برای تغییر و تبدیل دادن زندگی ها. و اگر ما ایماندار حقیقی هستیم، این اتفاق یعنی تبدیل و تحول باید در زندگی ما رخ بده. به خاطر داشته باشیم که قصد و هدف خدا برای ما این نیست که تنها ما وارد کلام بشیم و بس، بلکه او میخواد کلام خدا هم وارد ما و تار و پود زندگی ما بشه، وارد هر بخشی از زندگیمون. و این چنینه که زندگی ما به شکلی ریشه‌ای متحول خواهد شد. واقعیت اینه که بین اینکه ما کلام خدا رو فقط بخونیم یا اینکه اون رو بخونیم و در زندگیمون به کار بگیریم، زمین تا آسمون تفاوت هست. ولی من و شما فرا خونده شدیم تا نه تنها کلام خدا رو مطالعه کنیم، بر اون تفکر و تعمق داشته باشیم و آیات اون رو در حافظه خودمون جا بدیم، بلکه اون رو انجام هم بدیم. پس این مرحله آخر که اون رو کاربردیابی نامگذاری کردیم از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. مرحله بسیار مهم که از خودمون سوال می‌کنیم که این متن به شخص من چه پیغامی میده و در نتیجه خوندن اون خدا از من انتظار انجام چه کاری رو داره. از اونجایی که این مرحله خیلی مهمه، پس بیایید بیشتر به اون بپردازیم. نویسنده معروفی از قرن 18 خدا رو به خاطر کلامش شکر میکنه و اون رو اینطور توصیف میکنه. کلام تو به مثابه باغ پرگلی است. هر کس که در آن کاوش کند، گلی زیبا و خوش رایحه از آن بچیند. کلام تو به مثابه معدنی عمیق است. هر کس که در آن کنکاش نماید، جواهری پربها و نادر در آن بیابد. که اگه توجه کنید بر واژه کاوش و کنکاش در این متن شعرگونه تاکید خاصی شده و بر حسب این شعر من و شما باید برای یافتن حقایق موجود در کلام خدا که به گلهای زیبا و متنوع در باغ و جواهرات پرارزش موجود در معدن تشبیه شده به کاوش و کنکاش بپردازیم، کاوشی همراه با سخت کوشی و استمرار. در ادامه این شعر این نویسنده می نویسه کلام تو به مثابه آسمانی پر ستاره در تاریکی شب است که هزارها اشعه نور در آن در حال درخشش است و راه مسافران در شب را روشنایی می بخشد. و این آیا ما رو به یاد آیه معروفی که در مزمور 119 آمده نمی اندازه که میگه کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است؟ او ادامه میده کلام تو به مثابه اسلحه خانه ای است که سربازان در آن برای نبرد دشوار پیش رو اسلحه مناسب بیابند. بله عزیزان، کلام خدا حاوی هر نوع سلاح جنگیه که من و شما در نبردهای روحانی به اون نیاز داریم. اون انبار تسلیحاتی که هر ایماندار به عنوان سرباز مسیح میتونه هر نوع سلاح جنگی لازم برای دفاع و محافظت خودش از دشمن و جنگیدن با او رو در اونجا بیابه. این نویسنده در آخرین بیت از این شعر میگه آه که چقدر به کلام گرانبهایت عشق میبرزم. باشد که رایحه خوشبوی گلهای آن در زندگیم منتشر گردد. نور درخشنده اش همواره بر راههایم تابان شود. آری، آن شمشیر پرقدرت کلامت، کلام حقیقت و پر اعتبارت، اسلحه جنگ هایم تنها در آن بیابم، با آن بشکنم دشمنان جان و روحم، با آن وارد شوم در جنگ های خداوندم. جالبه که بیت آخر این شعر هم دوباره به این اشاره میکنه که این کافی نیست که ما تنها کلام خدا رو بدونیم، بلکه باید همانند اسلحه‌ای اون رو به کار بگیریم. بنابراین در این مرحله آخر از مطالعه‌مون که کاربردیابیه، بهتره که از خودمون سوالاتی بپرسیم. سوالاتی از این قبیل که آیا در این مس از سوی خدا وعده یا قولهایی به من داده شده که باید بر اونها بایستم؟ آیا در این مس فرمانی داده شده که من باید از اون اطاعت کنم؟ آیا در این مس نمونه‌ای مثبت ارائه داده شده که باید از اون الگو بگیرم و از اون تبعیت کنم؟ آیا در این مس نمونه‌ای منفی ارائه داده شده که باید از تبعیت از اون اجتناب ببرزم؟ آیا این بخش مرا نسبت به گناهی ملزم میکنه که باید از اون برحذر باشم و از اون دوری کنم؟ آیا این مست منو به گناهی ملزم میکنه که باید اون رو به خدا اعتراف کنم؟ و در آخر، آیا در این مست حقیقتی وجود داره که باید به اون باور داشته باشم؟ حقیقتی که خدا درباره خودش بر من مکشوف میکنه و از من انتظار داره که بر اساس اون از خودم ایمان نشون بدم و به او توکل کنم؟ ما اگر با خودمون صادق باشیم، ما این حقیقت رو درباره خودمون خواهیم پذیرفت که ما چیزهای زیادی از کلام خدا میدونیم. اما متاسفانه این دانسته ها هرگز بر سبک و شیوه زندگی ما تأثیر نکردن و بنابراین تغییری در زندگی ما به وجود نیاوردن. حقایقی که انگار هرگز از ذهن ما به قلبمون نرسیدن. واقعیت اینه که هنگامی که این حقایق دیگه برای ما حقایقی صرفاً ذهنی نباشن بلکه به قلبمون هم رسوخ کرده باشن، حتماً بر جنبه های عملی زندگیمون و کلن شیوه زندگیمون تأثیر خواهند گذاشت و اون رو متحول خواهند کرد. پس اگر ما جزو کسانی هستیم که اتفاقاً علاقه زیادی به یادگیری کلام خدا داریم و حاضریم که از صبح تا شب خودمون رو در معرض تعالیم مسیحی قرار بدیم، خطری که میتونه زندگی روحانی ما رو تهدید کنه اینه که میزان یادگیری ما با زندگی عملی ما در تعادل نباشه. این منو به یاد بخش از کلام خدا یعنی حزقیال فصل 33 میندازه. جالبه که در این متن خدا قوم خودش رو به چیزی تشبیه میکنه که به نظر من میتونه توصیفی از بسیاری از ما ایمانداران امروزی باشه. خدا در کتاب حزقیال فصل 33 آیه 31 به حزقیال که قوم خدا رو از کلام خدا تعلیم میداد میگه آنان یعنی قوم من چنان که از قوم انتظار میرود نزدت میآیند و همچون قوم من در برابرت می نشینند و سخنانت را می شنوند. اما آن را به جا نمی آورند. زیرا به زبان خود سخنان مهرامیز می گویند. اما دل ایشان در پی منافع نامشروع است. ترجمه دیگه این آیه را اینطور می نویسه. آنگاه می آیند و در حضور تو می نشینند و گوش می دهند. ولی قصدشان این نیست که آنچه من به ایشان می گویم را انجام دهند. آنها فقط به زبان مرا می پرستند ولی در عمل در پی منافع خود هستند. بله اونها با زبان خودشون به خدا اعلام می کنند که او رو دوست دارند، تسلیم او و ارادهش هستند و می خواهند که با سرسپردگی کامل او رو خدمت کنند و همه بخش های زندگیشون رو وقف او کنند. اما اگر به قلب و تمایلات حقیقی اونها نگاه کنی، برعکس به دنبال رسیدن به اون چیزی هستن که براشون منفعت شخصی داره و بنابراین بیشتر از اینکه کنندگان کلام باشن تنها شنوندگان اون هستن و اون چه رو که با زبان به اون ادعا میکنن انجام نمیدن. در ادامه این بخش یعنی آیه 32 میخونیم که خدا دوباره به حزقیال میگه برای ایشان تو چون خواننده خوش آهنگی هستی که شعرهای عاشقانه میخواند و خوب ساز میزند. ایشان آنچه را میگویی میشنوند ولی آن را انجام نمیدهند. و چه بسا که این داستان بسیاری از ایمانداران امروزه که شاید در معرض تعالیم بهترین واعظان باشند و راستش هم از موعظه اونها خیلی لذت میبرند و از اون تعریف و تمجید هم میکنند. اما همونطور که این آیه اشاره کرد، اون کلام برای اونها تنها حکم آوازی زیبا و خوش آهنگ رو داره که اون را با لذت میشنوند، اما هرگز اون نکاتی رو که در اون شنیدن در زندگیشون به اجرا در نمیارن. برای همینه که یعقوب در رساله خودش در فصل اول آیه 22 به ما هشدار میده که به جای آورنده کلام باشید، نه فقط شنونده آن، خود را فریب مدهید. و آیا میدونید که ما چطور در خوندن کلام خدا فریب میخوریم؟ به اینکه به دانستن صرف کلام خدا اکتفا میکنیم و این دانش صرف ما رو فریب میده و فکر میکنیم بسه. دانشی که هرگز به مرحله عمل نرسیده و در زندگی ما تغییری به وجود نیاورده. برای من و شما، هنگامی که کلام خدا رو میخونیم و بر اون تفکر میکنیم، از خودمون بپرسیم که این متنی که الان میخوندم چه کاربرد عملی برای زندگیم به من میده؟ این متن چطور با شرایط زندگیم ارتباط برقرار میکنه؟ بر اساس اونچه که الان خوندم، چه بخشایی از زندگیم باید تغییر کنن؟ چه قدمهای عملی میتونم برای اجرای اونچه خوندم در زندگیم بردارم؟ در واقع عزیزان، به نظر من هر اونچه رو که ما در کلام خدا میخونیم، اون ما رو به انجام کار یا واکنشی فرا میخونه. این کار یا واکنش ممکنه تمرین و ممارسه در ایمان نشون دادن نسبت به وعده‌های خدا باشه و یا توکل و اعتماد نشون دادن نسبت به شخصیت خدا باشه. یا شاید این بخشی که میخونیم ما رو ملزم میکنه که خودمون رو فروتن کنیم و یا شاید هم نیاز ما رو به اعتراف به گناهی خاص و توبه و تغییر فکر یا تغییر روش در مورد خاصی رو بر ما آشکار میکنه. شاید هم این بخش داره بخشی از شخصیت خدا رو برای ما برجسته میکنه و بنابراین ما رو به پرستش او فرا میخونه. و یا شاید اون متن از شما میخواد که کسی رو که به شما بدی روا داشته ببخشید و یا شما رو میفرسته تا از کسی که شما به او بدی کردید عذرخواهی کنید. چه بسیارن ایماندارانی که هر یک شنبه متعهدانه در کلیسا حاضر میشن، اما هرگز خودشون رو در آشتی کردن با کسی که شاید در همون کلیسا بر نیمکتی دیگه نشسته و با او قهر هستن متعهد نمیدونن، در حالی که خیلی خوب میدونن که کلام خدا در متا فصل 5 آیات 23 و 24 میگه: پس اگر هنگام تقدیم هدیه ات بر مذبح به یاد آوری که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما. بله، ایماندارانی که کلام خدا رو میدونن اما اون رو به جا نمیارن. راستش به نظر من این بهتره که ما حقیقت کلام خدا رو اصلا ندونیم و در معرض اون قرار نگرفته باشیم تا اینکه اون رو بارها و بارها شنیده باشیم اما در انجام اون از خودمون بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نشون داده باشیم. عزیزان، به خاطر داشته باشیم هر دفعه ای که ما در معرض کلام خدا قرار میگیریم و هر مرتبه ای که اون رو میشنویم، میزان پاسخگویی ما نسبت به خداوند بیشتر و بیشتر میشه. بله، من نسبت به اونچه از کلام خدا امروز شنیدم به خدا پاسخگو هستم و اگر به اونچه شنیدم عمل نکنم، داوری بزرگتری رو برای خودم رقم میزنم. پس بیایید صادقانه به این سوال پاسخ بدیم. در حالی که ما حقیقت کلام خدا رو شنیدیم، اما آیا از اون اطاعت هم کردیم؟ برخی از ما سال هاست که داریم کلام خدا رو میشنویم، اما آیا با شنیدن کلام خدا در زندگی من و شما تبدیل و تحولی صورت گرفته؟ آیا اون چه از کلام خدا شنیدیم ما رو به اون نوع زنی که خدا برای ما در نظر داره تبدیل کرده؟ آیا ما دیگران رو میبخشیم؟ آیا به دشمنانمون محبت میکنیم همونطور که مسیح به ما میگه؟ آیا برای لعن کنندگان خودمون در عمل برکت میطلبیم؟ آیا برای اونهایی که با ما بدرفتاری کردن دعا میکنیم؟ آیا زبان ما تنها به سخنانی که دیگران رو بنا میکنه مشغول صحبته؟ صحبتهایی که خدا رو جلال میده؟ آیا همونطور که کلام خدا میگه ما با شوهرانمون با احترام رفتار میکنیم؟ کلام خدا به من و شما فرمان میده که برای هیچ چیز نگران نباشیم و برعکس برای همه چیز دعا کنیم. آیا با ایمان و توکل بر خدایی که آینده در دست اوست و از همه نیازهای ما با خبره و اونها رو رفع هم میکنه، از این آیه اطاعت میکنیم؟ خود من باید اعتراف کنم که چقدر در عمل در اطاعت از این آیه کم آوردم و در حالی که حتی به دیگران تعلیم دادم که بر حسب بسیاری از آیات کلام خدا نگرانی یک گناهه و در اون روح بی‌ایمانی هست، اما خودم بارها نگران شدم و چشمم را از خداوند برداشتم. عزیزان، به خاطر داشته باشیم که کلام خدا در کتاب دوم پتروس به ما خاطر نشان میکنه که خدا با قدرت الهی خودش هرچه رو که ما برای پیاده کردن یک زندگی خداپسندانه نیاز داشته باشیم در اختیار ما قرار داده. یعنی خدا با روح القدس خودش اون قدرتی رو که به اون نیاز داریم تا با اون از معیارهای کلام خدا اطاعت کنیم به ما بخشیده. پس حتی وقتی که خودمون رو در اطاعت از اون چه در کلام خدا خوندیم ناتوان میبینیم، این رو بدونیم که این قدرت پویا برای عملی کردن کلام خدا در زندگیمون به ما داده شده و فقط کافیه که با اتکا به اون با ایمان قدم برداریم و اطاعت کنیم. و این رو هم بدونیم که کلام خدا در زندگی ما هرگز اون نقشی رو که قرار ایفا کنه ایفا نخواهد کرد و بنابراین ما قدرت و برکت اون رو هرگز تجربه نخواهیم کرد اگر از اون اطاعت نکنیم. باشه که همین امروز دعای من و شما این باشه که خداوندا، خودم رو به حقیقت کلامت میسپارم و میخوام با فیض تو هر آنچه رو که تو در کلامت به من نشون دادی به انجام برسونم، با فیض تو و قدرت روح القدس تو، اون قدرت الهی که تو اون رو در اختیار ما قرار دادی تا ما رو در اطاعت از کلامت کمک کنه. در نام عیسی خداوند میطلبیم. آمین.
آمین. بله، باشه که خوندن کلام خدا و اطاعت از اون تحولاتی ریشه‌ای در ما به وجود بیاره و ما رو به شباهت مسیح در بیاره. از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه‌های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما دوباره همراه بشید تا بیشتر به تکنیک‌های مفیدی که در مطالعه کلام خدا می‌تونه نقش مهمی ایفا کنه بپردازیم.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیاکن و راستی می‌باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می‌توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.